موسی وقتی میخواست از نیل عبور بکنه با این جمعیت حراسان و خوفناک از قوم خودش رسید به نیل، لشکر فرعون پشت سرش بود.
اصحاب موسی گفت انا لمدرکون، ما هیچی گیر افتادیم. قال کلا، حضرت فرمود، حضرت موسی بود، ابدا کلا.
موسی گفت خدا با ماست، اطمینان داشت.
قال کلا ان معی ربی، خدا با منه، سیهدین، او هدایت میکنه، میگه چه کار کنیم، کجا بریم.
عصاش زد به آب، آب مثل توده های عظیمی در دو طرف ایستاد. آب سیال است، خصوصیت آب سیالیت است، اما خداوند سببیت این سیالیت را از آب گرفت. مثل دو کوه منجمد در دو طرف نگرش داشت، موسی عبور کرد، اطمینان داشت، اعتماد داشت، مثل اعتمادی که امام رضوان الله تعالی علیه به مقام معظم رهبری امروز در ابعاد گوناگون به خدا دارد. این اعتماد اساس نصرت ماست.
شما عرض میکنم ان معی ربی، بدانید خدا با ماست. ما اگر خودمون رو حفظ کنیم، انگیزمون رو حفظ کنیم، ایمانمون رو حفظ کنیم، عزم راسخمون رو حفظ کنیم، عقلمون رو به کار بیاندازیم، تدبیر درست بکنیم، ما بر تمام این ترفندهایی که دشمنان از جبهه های مختلف و از جهت های مختلف به کار میبرند و حملاتی که میکنند که بعضی خیال میکنند ما محاصره شدیم، بر همه اینا فائق خواهیم شد و همه رو انشاءالله به خاک خواهیم نشاند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت اعضای محترم کلاس سبک زندگی توحیدی. کم کم به روزهای پایانی ماه مبارک نزدیک می شویم. لازم است تلاش بیشتری برای استفاده از ایام باقی مونده داشته باشیم. امروز که روز جهانی قدس است، رو قرار است به جنبه های اجتماعی توحید و یا همون توحید عملی یا همون توحید اجتماعی بپردازیم. امید است که این جلسه مورد رضایت خداوند متعال قرار بگیرد و فهم اجتماعی ما رو در زمانه تاریخی حساسی که در اون قرار گرفته ایم رو به کمک توحید بالا برد. و در این روز جمعه از خداوند متعال مسئلت می‌کنیم در ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفدا تعجیل بفرماید، صلواتی بر محمد و آل محمد تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. چنانچه دوستان در مؤسسه هم اشاره کردن، امروز دیگر پرسش و پاسخ رو نخواهیم داشت، با اینکه بحث بسیار جدی است. میخواهیم توحیدی ورود پیدا کنیم به عرصه های اجتماعی. در جلسات پیشین هم دوستان در این موارد سوالهایی و نکاتی رو میفرمودن که حالا به دلیل تقارن با صحبت های آقا و من فکر میکردم ساعت 6 غروبه، ولی ساعت رو تغییر میدادیم. بعد نگاه کردم دیدم 14:30 دقیقه قرار آقا صحبت بفرمایند، بنابراین جلسه امروز کوتاه‌تر خواهد بود. امروز که بحث ما بر جنبه اجتماعی توحید متمرکز شده است، پرسش‌های مهمی در ذهن اعضای محترم ممکن است شکل بگیرد. برای نمونه اینکه نگاه توحید به سیاست و اجتماع چی هستش؟ چگونه اونها رو تحلیل می کند؟ آیا منجر به پیش روندگی می شود قضیه توحیدی یا باعث رکود می شود؟ قضیه فلسطین و روز قدس در این نگاه چگونه می گنجد؟ ریشه نگاه انقلاب اسلامی به حمایت از فلسطین و مظلومین عالم چی هسته؟ چه ادله‌ای داره؟ اما صرفاً بایستی توحیدی جواب بدهیم، دقت بفرمایید، حتی عقلی جواب ندیم. توحید اجتماعی اساساً چی هستش؟ چگونه باید اون رو ترویج کرد؟ چرا برخی از مسلمان‌ها و حتی روحانیون دینی این نگاه رو متوجه نیستن و به عکس و گاهی ناخواسته در جهت منافع مستکبرین عالم حرکت میکنن؟ چرا در کشور خودمون بی‌عدالتی وجود دارد؟ توحید چگونه میخواهد این مشکلات رو حل کنه؟ در این جلسه هرچند بیشک نمیشود به همه این سوالات به نحو مفصل پاسخ داد، اما اصول این پرسش ها رو با نگاه توحیدی بیان خواهیم کرد انشالله به محضر مبارک شما. و وظایف ما در حوادث کلان اجتماعی آینده در اونها هم بهتر انشالله مشخص خواهد شد. اگر ما در جهت اهداف اسلام و انقلاب اسلامی و ظهور قرار است کار کنیم، باید نگاه توحیدی و معنویت توحیدی رو به جامعه تزریق کنیم، نه اینکه دنبال کارهای سطحی و مقطعی و غیر اقناعی باشیم که عده‌ای متاسفانه هستن. شما بهتر از بنده میدونید که روز جهانی قدس آخرین جمعه ماه رمضان هستش که توسط امام رضوان الله علیه نامگذاری شده است. در ماه مبارک رمضان سال 58 شمسی امام خمینی رضوان الله علیه در واکنش به حمله نیروهای اسرائیلی به مسجد الاقصا و همچنین بمباران جنوب لبنان یک پیامی خطاب به مسلمین ایران و جهان صادر فرمودند. بسم الله الرحمن الرحیم، من در طی سالیان دراز خطر اسرائیل قاصب را گوش زده مسلمین نمودم که اکنون این روزها به حملات وحشیانه خود به برادران و خواهران فلسطینی شدت بخشیده است و به ویژه در جنوب لبنان به قصد نابودی مبارزان فلسطینی پیاپی خانه و کاشانه ایشان را بمباران می کند. من از عموم مسلمانان جهان، این منا من توحیدی است، و دولت‌های اسلامی می‌خواهم که برای کوتاه کردن دست این قاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می‌کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است، اون روزگار با ایام قدر مصادف بوده است اون روز جمعه، و می‌تواند تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان روز قدس انتخاب و طی مراسمی همبستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند. یکی از کارهای امام این بود که اینجوری منسک شرعی به لحاظ سیاسی می ساخت. خیلی ها اینها را نمیتونن بسازن، ولذا هفته وحدت ایجاد میکرد، روز قدس ایجاد میکرد، اینها در نوع خودش بی نظیر بود. از خداوند متعال پیروزی مسلمانان را بر اهل کفر خواستارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات روح الله الموسوی الخمینی. یکی از اهداف مهم و والای پیامبران و اولیاء الهی، چنانچه شما عزیزان میدانید، اقامه عدل و قسط و نفی ظلم و تبعیض بوده است. این پیام امام و این نگاه امام رضوان الله علیه هم در راستای و امتداد همین نگاه توحیدی پیامبران و اولیاء الهی هستش. از منظر توحیدی عنایت بفرمایید، به هیچ وجه معنا ندارد که فرد یا گروهی افراد دیگری را مورد سلطه و استثمار قرار بدهند. این نگاه توحیدی است. منظر توحید این را به ما میآموزد، هیچ فرد یا گروهی حق نداره اصلا دیگری را مورد سلطه و استثمار قرار بدهد. بنابراین دفاع از فلسطین که در انقلاب اسلامی مدام مطرح میشه در این گفتمان یک اندیشه توحیدی است، سیاسی کاری نیست، و توضیح اون به این قراری است که به محضر شما الان تقدیم میشود. خوب انشالله عنایت بفرمایید. میتواند شبهات زیادی رو رفع کند و ما رو در این منظومه فکری توحیدی و ظهور و مواردی از این دست بیشتر مطمئن کند. میدونیم و در این سلسله جلسات بیشتر آموختیم که اصلی ترین رکن در اسلام توحید است. این رو ما هممون یاد گرفتیم. اندیشه توحیدی به عنوان ریشه اصلی در تمام زوایا و فروع اسلام دیده میشه. توحید باید خودش رو در کوچکترین امور هم نشان بدهد. در اندیشه توحیدی تأکید بر این است که در عالم تنها یک موجود حقیقی وجود داره و سایرین، این سایر مخلوقات و بندگان و موجودات، عبد او هستند، بنده او هستند. در این نوع نگاه به جهان در عالم دو صف خود به خود پیدا می شود. این رو دقت کنید، تعبیر جالبی است. یکی صف پروردگار و عزتمندی اوست و دیگری یک صفی است که مجازی است از بندگان که در مقابل عزت ربوبی پروردگار هیچ و پوچن. سر این می شود مجازی. مجازی به این معنا که شأنی جز عبد بودن ندارن، وجود ندارن، حیثیتی ندارند. به هر حال دو صف شکل می گیرد. یکی صف عز ربوبی پروردگار است، یکی صف ما مخلوقان بیچاره است که دستمون خالی است و هیچ و پوچیم. صف به این معنا نیست که در مقابل او عرض اندام کنیم. در این صف مخلوقات که بیان شد به محضرتون، مخلوقات همه از حقوق یکسان برخوردارن. هیچ شخصی حقی افزونه بر دیگری نداره. ممکنه برخی انسان‌ها دارای استعداد بیشتر یا امکانات بیشتری باشن، خب اون طبیعی است، ولی حقوق فردی و اجتماعی همه یکسان است. کسی برتری بر دیگری نداره. این ثمره جهانبینی توحیدی است. با مطالعه تاریخ می‌بینیم که مبارزه با دیدگاه و اندیشه توحیدی مسئله امروز جهان نبوده، بلکه از زمان فرعونیان این مسئله وجود داشته. یعنی بحث بر سر تغییر صفبندی عبودی عالم است. قرار توحیدی صحبت کنیم. یک کسی این قضیه رو سیاسی ورود پیدا می کند، یک کسی عقلانی بحث می کند. ما می خواهیم به گونه دیگری مطابق با بیانات امام آقا شهید مطهری توحیدی این قضیه رو بحث کنیم. قضیه فلسطین را، قضیه روز قدس را، قضیه مستکبرین عالم رو. در طول دوره های مختلف سلطه طلبان و نظام سلطه و نظام استکبار سعی داشتن با این تفکر دو صفی، یک صف ذات اقدس الهی که همه چیز است، یه صف مجازی که وجود ما حقیقی نبود، ذلی بود، سایه بودیم، حد و حدود خودمون رو باید دریابیم. ما هم یک صفی مجازن میشویم که باید گردنمون پایین باشد، بایستی افتادگی کنیم، بایستی عبودیت داشته باشیم، عز ربوبی و ذل عبودی. این دو صف است. عده‌ای سلطه طلب اومدن با این تفکر دو صفی مقابله کنن، اون هم به انواع مختلف باهاش مبارزه کردن. چطور اومدن چیکار کنن؟ اونها به دنبال القاء تفکری بودن که اون دو صف موجود در عالم رو تبدیل به سه صف کنن. میخوان از این دو صف بودن سه تا صف ایجاد کنن. یعنی چه؟ در واقع صف خودشون رو از سایرین انسانها جدا کنن و خودشون رو در بین مخلوقات عالم برتر از سایرین نشان بدهن. بالاتر از اون، حتی گاهی که مذهبی ها جهالت به خرج دادن و سکوت کردن و توحید رو نفهمیدن، باز جای خدا میخواستن بنشینن، انا ربکم الاعلا میخواستن سر بدن. یعنی باز دو صف رو خودشون رو جای خدا جا بدن. ولی اقلش این است که این دو صف رو میخوان تبدیل به سه صف کنن مستکبرین عالم. برای القاء این تفکر که دو صف رو تبدیل به سه صف کنن، از راه‌های مختلفی استفاده کردن. عده‌ای خودشون رو امت برگزیده مثل یهود مثلا معرفی کردن در طول تاریخ. برخی پیامبران خودشون رو فرزند خدا نامیدن. یهود میدونید یک دین قدرت طلبی است. مثلا مسیحیت به محبت شناخته می شود، اسلام به عدالت شناخته می شود، یهود که اینها منحرفش کردن به قدرت شناخته می شود. برای این است که یهودی همیشه دنبال زورگویی است. البته این نوع صهیونیستش مد نظر ماست. به هر حال عده امت برگزیده، عده فرزند خدا خودشون رو معرفی کردن تا به این واسطه یه صفی بین این دو صف ایجاد کنن و بر دیگران برتری پیدا کنن، که یهود صهیون یک اینجور جریانی است و اونها در عالم این رو اجرا دارن میکنن. به هر حال جامعه ای با اندیشه توحیدی یعنی جامعه‌ای که تمام افراد در اون از حقوق اجتماعی یکسان بهره می‌برند. هیچکس حق سلطه و استثمار دیگری رو ندارد. این رو توحید دارد به ما می‌آموزد. و این همون مبنایی است که بر طبق اون باید با اسرائیل و آمریکا و شیاطین و حیواناتی از این دست در واقع مخالفت کنیم. و کس یا کسانی و یا گفتمان و طرز تفکری که نگاه کد خداوار به چنین قدرت‌های پوشالی و سستی داشته باشه، یعنی از اساس توحید رو متوجه نشده است. بنابراین ذات جریان روشنفکری اساساً این است که اصول توحیدی رو متوجه نیست، یعنی نه میداند توحید چیست، نه میداند موحد یعنی انسان کاملی که پرداختیم چیست. چون اینان رکن توحید بودن دیگه. توحید چی بود؟ عرفان چی بود؟ سلوک چی بود؟ توحید چیست؟ موحد کیست؟ همون شد دفته کارش دیگه، چیز دومی هم نداره. حتی معاد و اینها رو در ذیل توحید بررسی میکنه، مثل کلام نیست برای یه فرجام شناسی همون انتها داشته باشد. تو تا بیشتر نیست، انا لله و انا الیه راجعون رو تو همون توحید بحث میکند. یکی توحید کیست؟ موحد کیست؟ عرفان و توحید با این دوتا کار داره. این قشر روشن فکر و چنین افرادی که نگاه کد خداوار به جهان دارد، اینان توحید رو نمیفهمند، بعد میان تو عرصه سیاست، فلزا بد میشود. فلزا برای این است که گاهی از برخی افراد شما میشنوید که این قدرت‌های پوشالی رو صاحب اثر در جهان میدونن متاسفانه، و گاهی هم با برخی شؤون انسان کامل در میفتن و تفسیری از او ارائه میدهن که فاقد عصمت است، یا فاقد ولایت تکوینی است، یا فاقد ارتباط ویژه با عالم است. اون انسان موحد و انسان کامل رو اینجوری جا میزنن و تحت تأثیر مادون خود است. چنانچه یکی از سیاستمداران از زبان امام علی علیه السلام گفته بود، در این سالها زیاد گفته، هر کسی شما او رو برگزیدید، او به عنوان ولی خودتون استش و رهبر جامعه است و من هم اطاعت میکنم. این آقا که امامه هم بر سر دارد، از زبان امیرالمومنین چنین چیزی گفت. ببینید، این معصوم رو تابع مادون خودش میدونه. این یعنی نگاه توحید رو متوجه نشده. او میآید در عرصه سیاست و افرادی از این دست در عرصه سیاست وارد میشوند و چون نگاهشون توحیدی نیست، دنبال اموری هستن که خلاف توحید است. اینجوری باید تحلیل بشه. پس ذات مستکبرین عالم که بسیاری از مسلمین و مؤمنین هم توجهی به اون ندارند، تغییر صف بندی عالم است. این صف خدا و صف بندگانش که هیچ و پوچ هستن رو میخوان به هم بزنن، یه گردن سر و گردن خودشونو بیارن بالاتر، بر دیگران برتری داشته باشن، سلطه داشته باشن، قدرت داشته باشن، ببینن مذهبی ها خیلی بیخبر هم هستن، تازه جای خدا هم میخوان بنشینن. انا ربکم الاعلا. مشکلی که گریبانگیر جهانیان و حتی خیلی از مؤمنین هستش که متاسفانه اهل تعقل هم نیستن و حتی بالاتر از اون برخی از روحانیون و عالمان دینی، این است که اندیشه توحیدی رو به هیچ وجه اینا ادراک نکردن. یک گوشه هم ممکنه سالیانی عبادت کرده باشن ولی با توحید اینا کاری ندارن. خیال نکنید هر کس عابد و زاهد و عالم بود توحید را متوجه شده است. ابدا اینجوری نیست. اینها اندیشه توحیدی رو به هیچ وجه ادراک نکردند، با سناریوهای دشمن به هیچ وجه آشنا نیستند، نمیدانند که استکبار میخواهد صف دو صفی عالم رو و روش دو صفی عالم رو تغییر بدهد، سه صف کنه یا بعضن دو صف کند ولی به جای خدا بنشیند. اگر اندیشه توحیدی در سطح عمومی جهان مطرح بشود، اونگاه مردم دنیا دیگه تحمل نمی کنند. چنانچه الان جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و گفتمان اسلام انقلابی و اسلام سیاسی این رو به جهان عرضه کرده است و میبینید جریانهایی در جهان سر بلند کردن که مقابل دشمنی ایستادن. اگر این اندیشه توحیدی درست بیان شه، نه با سیاسی کاری بیان شود، نه با چیزهای غیر توحید بیان شود، اونگاه مردم دنیا تحمل نمی کنن گروهی چند درصدی مثل آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بخوان بر اونها بر بیش از 90 و اندی در جهان تسلط پیدا کنن و سایرین کمتر از چند درصد بیشتر منافع نداشته باشن. سلطه طلبان جامعه غرب منافع خودشون رو با ترویج اندیشه توحیدی برباد رفته میبینن اونگاه، و همین خاطر است که هر روز سعی میکنن سناریوی جدیدی رو برای مقابله با اسلام و اندیشه توحیدی طراحی کنند. فقط مشکل این است که تئوریستین‌های جامعه ما، صاحبان فکر و صاحبان تریبون در جامعه ما قادر نیستند به خوبی اون چه انبیا و اولیا و عارفان الهی گفتن و امام رهبری می‌فرمایند اینها رو خوب برای جامعه تبیین کنند. تریبون به دست‌های ما نمیتونن چنین توانایی رو متاسفانه ندارن. بعضن سر از علو و استعلا و زور گفتن به مردم هم در میارن. خیال میکند که هرچی او گفت باید دیگران هم مثلا قبول کنن. نه، شما باید اندیشه مردم رو، ذهن مردم رو به دست بگیرید، روح مردم رو به دست بگیرید، اونها رو بایستی اقناع کنید. این هم به خاطر این است که این عزیزان که تریبونی به دست دارن، صاحب رسانه‌ای هستن، توحید رو متوجه نشدن، فلذا جواب عکس میدهد. هرچی از سیاست حرف میزنن جواب عکس میدهد. ما بایستی توحید رو بیاریم، توحید اجتماعی رو بیاریم در عرصه. توحید اجتماعی رو که بیاوریم در عرصه، مثل کاری که حاج قاسم سلیمانی میکرد به تبعیت از رهبری و امام، و این توحید وقتی بیاد تو جامعه، مردم مطابق فطرتشون از خودشون میپذیرن. ولی حالا شما هی بیا سیاسی کاری کن، این سیاسی کاری ها جواب عکس میدهد، بعضا نمیپذیرن چون مخالف فطرت اونها هستش. ولذا بیتوجهی به توحید باعث این میشود که صفبندی عالم به هم بخوره. الان بنده و شما باید زیرک باشیم. آدم موحد این چنین است. آدم موحد یک هوشیاری و زیرکی دارد، در عین اینکه تواضع دارد. اینجوری هم نیست کوتاپیات کنار بکشه، امورات رو به دست دیگران بدهد. اتفاقا می ایستد و می جنگد، اما درست و منطقی می جنگد. ما باید حواسمون باشه توحید و عرفان و این موارد رو درست متوجه بشویم، سیاست رو درست متوجه بشیم. اگر ما بی توجه باشیم، این صفبندی عالم رو شیاطین و مستکبرین به هم می زنن، ندای انا ربکم الاعلا سر می دهند. چنانچه قرآن در مورد فرعون اشاره میکنه، ما پس کی میخواییم از این قرآن عبرت بگیریم و درس بگیریم؟ اشاره میکنه که پس از اینکه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام او رو دعوت به خداوند و بندگی کرد، خب نپذیرفت فرعون، تکذیب کرد، بالاتر از اون ادعای خدایی کرد، فکذب و عصا. فرعون تکذیب کرد حضرت موسی رو، عصیان کرد. ثم ادبر یسعا، پشت کرد و پیوسته تلاش کرد تا این آیین حضرت موسی رو و آیین الهی رو محو کند. فحشر و نادا، ساحران رو جمع کرد و مردم رو دعوت کرد و گفت فقال انا ربکم الاعلا، من پروردگار برتر شما هستم. خدا چه کار کرد؟ فاخذه الله نکال الاخره الاخره والاولا، خداوند او رو به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. ان فی ذالک لعبرت لمن یخشا، در این عبرتی است برای کسی که از خدا بترسد. این عبرت برای ما، این آیه قرآن. این بی توجهی چنانچه گفته شد، متاسفانه در طول تاریخ از سوی روحانیون وابسته به سرمایه داران ترویج شده است. امام خمینی رضوان الله علیه در این مورد جملات نابی دارند. می فرماید که مناسب این جلسات توحیدی است. ببینید، با توحید دوباره اومد تو سیاست امام. امام سیاسی کاری نمیکرد، با توحید میآمد و وارد سیاست میشد. میفرماد اسلام مکتب تحرکی است. به خاطر مبارکتون هستش که اسلام رو ما گفتیم توحید تحرک درش هست، توحید متحرک است، توحید به آدمی یه حرکتی درش هست، مثل اخلاق نیست ایستا باشد. امام اینجا میفرماد اسلام مکتب تحرک است و قرآن کریم کتاب تحرک. تحرک از طبیعت به غیب، همین سلوک رو دارد میفرماد، هجرت معنوی رو دارد میفرماد که در جلسات پیشین پرداختیم. تحرک از مادیت به معنویت، تحرک در راه عدالت، تحرک در برقراری حکومت عدل. و مع الاسف آنهایی که میخواستن شرق را غارت کنن، کشورهای مسلمون رو، شرق اینجا در مقابل غرب است، غرب به معنای جایی که معنویت افول کرده است، مغرب زمین یعنی جایی که دین و معنویت افول کرده است، شرق یعنی جایی که خورشید معنویت هنوز حاکم است. مع الاسف آنهایی که میخواستن شرق را غارت کنند و ملتهای اسلامی را به اسارت بکشند، آنها تبلیغاتی کردند که حتی خود شرقی ها هم، آنهایی که غافل بودند از اسلام و از مکتبهای توحیدی، باورشان آمد. عجب، چه جالب میفرماد امام. آنها به عکس آن چیزی که مکتب‌های توحیدی هست که همه مکتب تحرک بودند، گفتند دیانت افیون جامعه است، یعنی دین آمده است که مردم رو خواب کند. دقیقاً ضد توحید رو دارن به جامعه ما امروز توی فضای مجازی و حقیقی تزریق میکنن، از گذشته هم بوده است. روحانیت درباری است، روحانیت درباری هستند، روحانیون در خدمت سرمایه دارها هستند. این تبلیغاتی بوده است در طول شاید چند صد سال شده است و در این سالهای اخیر و زمان این پدر و پسر رضا خان و این پسرش محمد رضا رو میگه خیلی زیادتر شد و این مطلب درست به عکس آن چیزی است که واقع است، یعنی خلاف دقیقاً توحید است. خب این جمله امام است. شما میتونید در صحیفه جلد 8 صفحه 291 همین جمله رو ببینید. در حقیقت ذات توحید این گونه است که انسان رو چنانچه در جلسات قبل هم عرض کردیم به تحرک وادار میکنه. توحیدی نیست برید یک گوشه‌ای بنشینیم. البته توحید بد اخلاقی هم نیست، بیایم داد و هوار در عالم سیاست کنیم، بی تربیتی کنیم، چنانچه بعضیا دارن از این افراد که میان حرفای سیاسی میزنن حرف زشت از دهنش خارج میشه، داد و هوار رو فریاد میکنه، میره تو دانشگاه اینجور روحیه رو القا میکنه. این هم نیست توحید، این هم نیست. در حقیقت ذات توحید اینطور است که انسان رو وادار به حرکت و تحرک میکنه، نه اینکه دین رو امری مخدر و افیون جامعه و گوشه‌نشینی و ظلم‌پذیر معرفی کنه. چنانچه انجمن حجتیه که مولود مکتب تفکیک است، که یک جریان ضد عرفان و فلسفه است این مکتب تفکیک و همچنین انجمن حجتیه، چنین اندیشه غلطی رو در جامعه دارد نشر میدهد و خیلی از مذهبی ها هم حواسشون نیست، خیلی از انقلابی ها اصلا حواسشون به این مسئله نیست. میدونید چرا؟ چون صرفا از جانب سیاست نگاه میکنن، نمیدانن این انقلاب اسلامی مبتنی بر حکمت متعالی است، مبتنی بر عرفان است، مبتنی بر توحید است. اون وقت کسانی رو در رأس نهادهای حوزوی و دانشگاهی و ادارات و ارکان میارن که 100% ضد توحید هستن. باورتون میشه؟ ما در این قوم با اینان زیاد سر و کار داریم. نیتهای بدی هم ندارن بعضیاشون، خودشون نمیدونن دارن به دست خودشون معنویت رو تخریب میکنن. به هر روی جامعه توحیدی باید ماهیتی حرکتوار داشته باشه، ماهیتی عزویی به قول شهید مطهری و به سوی اویی داشته باشه. مطهری رضوان الله علیه اشاره میکنه جامعه اسلامی یعنی جامعه توحیدی و جامعه توحیدی یعنی جامعه بر اساس جهانبینی توحیدی. خب جناب استاد مطهری ماهیت این جامعه توحیدی چیست؟ میفرماید که جهان ماهیت عزویی و به سوی اویی دارد. انا لله و انا الیه راجعون، کل شیء یرجع الی اصله. اینا رو میفرماید که ماهیتی از اویی و به سوی اویی دارد. و دارای ایدئولوژی توحیدی است که از آن به توحید عملی یاد میشود، یعنی رسیدن انسان به یگانگی اخلاقی و یگانگی اجتماعی، که هر دوی اینها در آیه کریمه معروف که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سطر نامه‌هایش به شخصیت‌های جهان اون رو ثبت می‌کرد ذکر شده است. قل یا اهل الكتاب تعالوا الی كلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. قل یا اهل الكتاب، بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسانه، که جز خداوند یکتا رو نپرستیم و چیزی رو همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر رو به خدایی نپذیرد، بیاییم در مورد این صحبت کنیم، دعوت کنیم. ببینید اونجایی که میفرماید تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، این توحید نظری رو میگه که همه قائل هستیم در عالم ذات اقدس الهی حاکم است. و جمله الله نعبد الا الله توحید عملیه، در صحنه عمل جز خدا رو عبادت نکنیم، از او جز از او استعانت و مددگیری نکنیم، توحید عملی رو بدانیم. جمله لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله که در این آیه شریف آمده است، توحید عملی اجتماعی رو که مساوی با آزادی است داره بیان میکنه. و گفتیم چه میخواهد بگوید گفتمانهای توحیدی؟ که کسی حق برتری و سلطه و برهم زدن این صف رو ندارد. دقایق دیگه انشاءالله در خدمتون باشیم، چون الان دیگه صحبت آقا هم شروع می شود. که برید انشالله با نگاه بهتری اون سخنان عمیق‌تر و توحیدی رو که ایشون خواهد فرمود انشالله ملاحظه بفرمایید. بنابراین توحید عملی که در این جمله شهید مطهری هم بود آن است که هم فرد رو و هم جامعه رو به یگانه پرستی سوق می‌دهد و این یگانه پرستی منفعت‌های بسیاری داره. توحید عملی حالا چه فردی باشه چه اجتماعی باشه عبارت است از یگانه شدن فرد در جهت یکتا پرستی خدا و نفی هر گونه پرستش قلبی، مثل چیا؟ هوا پرستی، پول پرستی، جاه پرستی و غیره. یگانه شدن جامعه در جهت یگانه پرستی حق از چه طریق؟ از طریق نفی طاغوت‌ها، تبعیض‌ها، نفی بی‌عدالتی‌ها و فرد و جامعه تا به یگانگی نرسه، یعنی به این توحید عملی نرسه، به سعادت نائل نمی‌شود و نائل نمی‌گردد و جز در پرتو حق پرستی به یگانگی نمی‌رسد. توحید از فقط می‌تونه اینها رو پیاده کنه. ولذا قرآن کریم در سوره مبارکه زمر آیه 29 اشاره میکنه ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا، شرکایی که چطور هستن؟ شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. خدا مثلی میاره، مثل مردی که بنده چند نفر بدخوی ناسازگاره، چند تا آلهه داره، چند تا خدا دارد که هر کدومشون هم خشنن، متشاکسون، خشونت به خرج میدن و فرمانهای مختلفی میدن. خدا میگه این مثل رو دریابید و مردی که تسلیم یک نفر است، بندهی که تسلیم یک نفره، آیا این دو مثل هم هستن؟ هل یستویان مثلا؟ بنابراین این تفرق و تشتت شخصیت انسان و سرگردانی او و بیتوجهی او در نظام شرک و متقابلا یگانگی و به وحدت رسیدنش و یک جهت شدنش در مسیر تکامل و توحید، او رو در نظام توحیدی جوری بیان میکند که این آیه دارد میفرماید، مثال میزند که این آیه میفرماید. انسان در نظام شرک در هر لحظه به یک سوی و به یک جانبی و به یک قطبی کشیده میشه. این مستکبرین عالم اون رو میکشن به سمت خودشون. خسیست بر دریا، یک خاشاکیست بر دریا که آب اون رو هر جایی که بخواهد میبرد. موجهایی که هر لحظه او رو در یک جهتی با خودشون میبرن. اما در نظام توحیدی مانند یک کشتی مجهز به دستگاه‌های راهنمایی و رادارهای درجه یک است که در یک حرکت منظم و هماهنگ تحت فرمان مقامی خیرخواه حرکت میکنه. بنابراین هدف اصلی در توحید اجتماعی شناختن خدا و نزدیک شدن و رسیدن به اوست. توحید اجتماعی مقدمه میشود و وسیله می شود برای چنین هدف والایی. در جهان بینی توحیدی ماهیت چنانچه شهید مطهری اشاره کرد ازویی و به سوی اویست، تازه دقیق ترش به سوی اویست، یعنی چون همه چیز اوست. به همین خاطر کمال انسان در رفتن به سوی خداوند و نزدیک شدن به سوی اوست، به قرب اوست. انسان هم در این مسیر یک ویژگی ممتازی دارد و نفخت و فیه من روحی، واقعیتش واقعیت خدایی است. انسان فطرت بشر فطرت خداجویان است، به همین خاطر سعادتش، کمالش، نجاتش، خیر و صلاحش، فلاحش در معرفت خداست، در توحید است، در پرستش و پیمودن بساط قرب الهیه. خب انسان یک موجود به طبع اجتماعی دیگه، اگر انسان رو از جامعه جدا کنیم دیگه انسان نیست اصلا. و اگر بر جامعه نظامات متعادل اجتماعی حکم فرمان نباشه، حرکت خداجویانه انسان امکان پذیر نیست. پیامبران به اقامه عدل و قسط و نفی ظلم و تبعیض پرداختن بر اساس این توحید. پس پیام توحید این است، اصلا بدونیم، آگاه باشیم، هوشیار باشیم. دشمنان پیامبر با شخص پیامبر که مسئله نداشتن، صرفا این برگرفته از جملات آغاز دارم عرض میکنم، مشکل اونها پیام پیامبر بوده. پیام پیامبر مگر چه بوده است؟ پیام توحید بوده، پیام عدل بوده. در طول این 1400 سال هم همین گونه بوده است. اونهایی که میان کاریکاتور علیه پیامبر میکشن با بیان و بنان آلودشون علیه پیامبر یک حرفی میزنن، اینها هم با پیام توحید مخالف هستن. پیام توحیدی که مردم رو به عبودیت خدای واحد داره فرا میخونه. اینها میخوان صف رو به هم بزنن. این مثال امروز رو فراموش نکنید. هر کس بنده خدای واحد شد، بنده خداوندان ثروت و مکنت و زور نخواهد شد. توحید این رو میخواد بگه، میگه اگر عبودیت خدا رو بپذیری دیگه زیر بار کت خدا و امثالهم نمیروی، دیگه بنده خدای واحد میشوی، بنده افراد زر و زور و زیبر نمیشی، مثل عربستان سعودی گاو شیرده بشوی، مثل نمیدونم این کشورهای امارات و امثالهم بشوی، یک بزدلهایی که اصلا توحید رو نفهمیدن. لذا از امثال اینهاست که داعش و جریانهای سطحی و بیفکر و غیر توحیدی و غیر عقلانی در میاد، چون اینها حقیقت عالم را نمیفهمن. اخباریون شیعه هم همین چنین هستن، الان با انقلاب اسلامی یه بخشی از اینها دارند مخالفت میکنن. حالا اگر میخواهیم، خیلی بحث داشتم اینجا و مطالب زیادی براتون بود که عرض کنم، ولی خب صحبت آقا احتمالاً شروع شده است و اون مهمتر است و ما هم باید ادب کنیم و به اون صحبت ها بپردازیم. ترویج توحید در جامعه بایستی به واسطه جهانبینی توحیدی باشد. برای ترویج این توحید در جامعه راهکارهایی وجود داره که ما بایستی معارف قرآنی رو، عبادتهای اسلامی رو، نفی هواپرستی رو، نفی پولپرستی رو، نفی جاهپرستی رو، نفی تبعیض رو و امثال اینها رو در جامعه گسترش بدیم. اگر این کار رو نکنیم بد می شود، اگر این کار رو نکنیم توفیقی پیدا نمی کنیم. به هر حال انقلاب اسلامی تونسته است بر این مبانی تأکید بورزد که تنها در برابر خداوند متعال که مالک و قادر بر هر چیز است بایستی خاضع و مطیع بود و از هیچ انسانی نباید اطاعت کرد، مگر اینکه اطاعت از او اطاعت از خداوند متعال باشد. این توحید رو خوب متوجه بشویم، توحید اجتماعی رو خوب متوجه بشویم. هرچند میشد در جلسه امروز صحبت‌های بیشتری داشت، به خاطر اینکه بنده توجه به ساعت این تقارن با صحبت آقا در روز قدس نداشتیم، خیلی موارد رو دیگه فاکتور میگیریم. انشالله امید باشد که در جلسات بعدی که به انتخابات هم نزدیک میشیم بتونیم راهکار درست رو عرض کنیم که خود عزیزان مذهبی بدانن چه کار کنن، که خودشون رو خرج کارهای بیهوده نکنن، توحید رو در عالم بگوین. توحید رو وقتی بگوین مردم در عرصه‌های اجتماعی ورود پیدا میکنن و به اون فردی که لایق هم هستش انشالله رأی خواهند داد تا یک دولت توحیدی انشالله حاکم بشود، یک دولتی که متناسب با اسلام انقلابی، این گفتمان انقلاب اسلامی باشد، انشالله در رأس کار بیاید تا مشکلات به تدریج، چون مشکلات به یک باره هم رفع نمیشود، مشکلات به تدریج حل بشود و مردم انشالله استفاده کنند از این فضایی که هست و روش کنند. این دست امثال شما رو میبوسد، شما عزیزانی که اقشار فرهنگی هستید، اقشار فرهنگی یا حوزوی هستن یا دانشگاهی دیگه سومی که ندارد، شمایید باید توحید رو به متن جامعه برسونید، شمایید که با توحید بایستی مستحکم انشالله بشوید. والحمدلله رب العالمین.
موسی به قوم خودش گفت که استعینوا بالله واصبروا. وقتی که میرفتن به سمت دریا و فرار میکردن در واقع، فلما تراءت الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. وقتی که داشتن میرفتن از دور مجموعه فرعونی هم دیده شدن که دارن میان. اصحاب موسی گفت انا لمدرکون، ما هیچی گیر افتادیم. قال کلا، حضرت فرمود، حضرت موسی فرمود ابدا کلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرقين كالطور
به موسا وحی کردیم که عصایت را به این دریا بزن. موسا عصایش را به دریا زد، دریا از هم شکافت و هر پارش چون کوهی بزرگ.
کلا ان معی ربی، خدا با منه. سیهدین او هدایت میکنه، میگه چه کار کنیم، کجا بریم. من به شما عرض میکنم انما ای ربی، بدانید خدا با ماست. ما اگر خودمون رو حفظ کنیم، انگیزمون رو حفظ کنیم، ایمانمون رو حفظ کنیم، عزم راسخمون رو حفظ کنیم، عقلمون رو به کار بیاندازیم، تدبیر درست بکنیم، ما بر تمام این ترفندهایی که دشمنان از جبهه‌های مختلف و از جهت‌های مختلف به کار می‌برند و حملاتی که می‌کنند که بعضی خیال می‌کنند ما محاصره شدیم، بر همه اینا فائق خواهیم شد و همه رو انشاءالله به خاک خواهیم نشاند.